ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
مهمترین خبرها در 24 امشب. زیر سایه ترس، شب و روزهای پر التهاب صهیونیست‌ها از روانه شدن پیاپی موشک‌های ایرانی به سرزمین‌های اشغالی. هشدار به کشورهای منطقه، به زیرساخت‌های کشور از هر مبدأی تعرض شود، هدف مشروع خواهد بود. شگفتی جهان از قدرت ایران در اداره نظم بازار جهانی با بستن تنگه هرمز. از ضرر 15 میلیارد دلاری کشورهای منطقه تا افزایش 22% قیمت بنزین و گاز در اروپا و آمریکا. جریان روان ورود و خروج کالاهای اساسی در کشور. رئیس کل گمرک از واردات بیش از 1 میلیون تن کالای اساسی در 13 روز اخیر خبر داد. و پناهگاهی در قلب مردم، وقتی مقامات ایران با حضور در راهپیمایی روز قدس ادعاهای هکسرت وزیر جنگ آمریکا را به چالش کشیدند.
مسئولان ایرانی دیگر در بین مردم نیستند، پنهان شدند و به پناهگاه رفتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان محترم، هموطنان قهرمانمون در ایران عزیز، شبتون بخیر. لطفاً با مشروع خبرهای ساعت 24 با ما همراه باشید. رئیس جمهور تأکید کرد هر چرا که ویران شده بهتر از قبل خواهیم ساخت. آقای پزشکیان در فضای مجازی نوشت با گذشت 15 روز از جنگ تحمیلی ظالمانه، علی‌رغم مشکلات حمل و نقل و ارتباطات، وقفه جدی در خدمت رسانی به مردم ایجاد نشده است. رئیس جمهور همچنین نوشت با همراهی مردم این شرایط را سپری خواهیم کرد و هر چرا که ویران کردند بهتر از قبل خواهیم ساخت. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد موج 51 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا علی ابن موسی رضا علیه السلام، با استعانت از ذات لایزال خداوند قادر متعال و دعای خیر ملت شریف ایران اسلامی، با اجرای شلیک ترکیبی موشک‌های سوخت مایع و جامد علیه نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الخرج به عنوان مبدع تهاجمات علیه میهن اسلامی انجام شد. این پایگاه مبدع تجهیزات جنگنده های F-35 و F-16 رژیم تروریستی آمریکا بوده و محل نگهداری سوخرسان ها و پایگاه اصلی آواکس های آمریکایی می باشد. در موج 49 حملات ایران به مواضع دشمن آمریکایی صهیونی هم پایگاه‌های تروریست‌های آمریکایی در منطقه زیر ضرب آتش سنگین موشکی و پهپادی نیروهای دریایی سپاه پاسداران رفت. شعب سوم بانک بزرگ آمریکا در دبی و منامه هم هدف قرار گرفت. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته این حمله در پاسخ به تجاوز دشمن بود و در صورت تکرار همه بانک‌های آمریکا هدف مشروع خواهد بود.
برخلاف موشک‌های بالستیک، بعد از شلیک ارتفاع آن به چند متر از سطح دریا یا خشکی می‌رسد تا رادار قادر به شناسایی و رهگیری آن نباشد. هدایت پذیر است و قدرت تخریب آن از پهباد بیشتر است. موشک‌های کروز در حین پرواز قادرند به دفعات تغییر مسیر دهند. هزاران تیر از این کروزها حالا در اختیار نیروهای دریایی سپاه و ارتش است. در موج 49 عملیات وعده صادق 4 این کروزها در کنار بالستیک‌ها و پهپادها نقش تعیین کننده داشتند. فرمانده نیروی دریایی سپاه در پیامی به مردم گزارش داد که امروز پایگاه شیخ عیسی بحرین سوله های تجهیزات تروریست های آمریکایی در پایگاه العدیری کویت و پایگاه عزوفه بندر فجیره امارات هم امروز مورد هدف قرار گرفت.
به سران کشور امارات اعلام می‌داریم جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود می‌داند در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمین خود مبدا شلیک موشک‌های دشمن آمریکایی را در بنادر کشتیرانی، اسکله‌ها و مخفیگاه نظامیان آمریکا در پناه برخی از شهرهای امارات را مورد اصابت و هدف قرار دهد.
علی‌رغم کنترل شدید صهیونیست‌ها برای سانسور تصاویر اصابت‌ها، اما تصاویر دریافتی نشان می‌دهد حجم تخریب‌ها از شب گذشته تا کنون سنگین و گسترده بوده. تخریب‌هایی که نتیجه شلیک موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع و پهپادهای انهدامی ارتش از شب گذشته تا کنون بود. در 48 ساعت گذشته میزان اصابت‌های موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به سرزمین‌های اشغالی دو برابر شده. این را فرمانده نیروی هوافضایی سپاه در شبکه اجتماعی به مردم گفت. یعنی آسمان تل آویو و دیگر شهرهای رژیم اشغالی حالا در اختیار ماست. محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
جنبش حزب الله لبنان باز هم سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله قرار داد. رسانه‌های صهیونیستی از عبور پهپادهای حزب الله از منطقه جلیل در فلسطین اشغالی خبر دادند. دو شهرک صهیونیست نشین حنینا و ادمیت هم هدف حمله موشکی حزب الله قرار گرفت. منابع نزدیک به حزب الله لبنان اعلام کردند که رزمندگان مقاومت طی روز گذشته دست کم 26 عملیات با استفاده از موشک‌ها و پهپادهای مختلف علیه اهداف دشمن صهیونیستی انجام دادند. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند حملات حزب الله متوقف نمی‌شود. بازتاب اقتدار موشکی ایران در جنگ با دشمن آمریکایی صهیونی همچنان تیتر یک محافل رسانه جهان است. اسحاق بریک ژنرال بازنشسته صهیونیست‌ها گفته ایرانی‌ها خیلی وقته که برنامه‌ریزی کردن و به یه استراتژی بی‌نظیر برای جنگ رسیدن و این استراتژی به زودی منجر به شکست آمریکا و اسرائیل می‌شود. رابرت مالی نمایندگی پیشین آمریکا در امور ایران هم گفت ترامپ اگر ایرانی‌ها را می‌شناخت حرف از تسلیم نمی‌زد.
همه چیز برای یک مصاحبه آماده است که صدایش می‌زنند.
رئیس جمهور ترامپ گفته بیایید.
وقتی که برمیگردد هنوز دست پوچ است. لک ندارد وزیر خزانه داری آمریکا.
President is in great spirits.
کارشناسان میگویند این تجربه همه افرادی است که با ترامپ سر و کار دارند. ترامپی که هر چیزی را بخواهد باید در کمترین زمان ممکن به دست بیاورد. آخرینش درباره ایران بود. نزدیک به دو هفته است از حملات گذشته. آن چیزی نشد که ترامپ میخواست.
به نظرم ایرانی ها به هر وعده‌ای که دادن عمل کردن و میشه گفت برنده جنگن، چرا که تونستن آمریکایی که میخواست 3 روزه جنگ رو تموم کنه به یک جنگ فرسایشی بکشونن. ترامپ انتظار اینو نداشت.
حالا ایران کابوس نشد. اعتراف رئیس سابق نیروهای ویژه آمریکا در نشریه فاینانشال تایمز هم همین رو تایید میکند.
هیچ کس به اندازه ایرانی ها با امکانات کمتر کار بیشتری انجام نداده است.
هنر جنگیدن ایرانی ها و محاسبات دقیق ایران همانقدر که پایگاه‌های آمریکا را از کار انداخته، عملیات خشم حماسی ترامپ را به یک زخم علیه خودشان تبدیل کرده. ترامپ یک بدنامی تاریخی را در این جنگ رقم زده.
روی کرده ترامپ به ته خط رسیده.
محاسبات اشتباهی که جان بولتون جنگ طلب را هم به این نتیجه رسانده.
ترامپ باید قبل از جنگ فکر این روزا رو میکرد. اون حالا هم دنبال یه پایان سریعه تا تبعات شکست جنگ منطقه به شکست سیاسی در داخل آمریکا نرسه.
هیجان نتانیاهو و ترامپ برای جنگ علیه ایران حالا هنر جنگیدن نیروهای مسلح را جلوی چشم دنیا آورده.
ایرانی ها خیلی وقته که برنامه ریزی کردن و به یه استراتژی بی‌نظیر رسیدن که با هدف قرار دادن منابع انرژی در منطقه در جهان هم بحران ایجاد کنند. این استراتژی جواب داره. به اسرائیلیا میگم به زودی ترامپ جنگ باخته رو اعلام میکنه و شما رو تنها میذاره.
این هرج و مرج و ویرانی که موشک‌ها تحمیل می‌کنند به سرزمین‌های اشغالی می‌گوید تعیین کننده ماییم.
برنده جنگ اونیه که دووم بیاره و ایران تعیین کننده جنگه. ایران جنگو فرسایشی کرده و ترامپ تو شکست می‌خوره. خشم ایرانی‌ها می‌تونه شگفتانه‌های بیشتری برای اون داشته باشه.
ما نجابت به خرج دادیم که به تأسیسات نفتی ایران حمله نکردیم.
نجابتی که ترامپ در آخرین پیامش درباره ایران گفته برای جهان باور کردنی نیست، وقتی کودک کشی رسمش بوده و درباره ایران هم رسمش همون است. کارشناسان میگویند این نجابت ترامپ برآمده از ترس است، ترسی که میگویند شاید کمک کرده. ترامپ از پرونده اپستین و تجاوز کودکان کم سن و سال جان سالم به در ببرد، اما از کابوس زخمی که ایرانی ها به او میزنند محال است رها شود.
رئیس مجلس در پیامی در فضای مجازی نوشت جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ثابت کرد پایگاه‌های آمریکا برای هیچ کشوری امنیت نمی‌آورد. آقای قالیباف در این پیام با بیان اینکه پایگاه‌های آمریکایی در منطقه ما نه تنها از هیچ کس محافظت نمی‌کنند بلکه منبع تهدید هستند، تصریح کرد که آمریکا همه را فدای اسرائیل می‌کند و به هیچ کس جز اسرائیل اهمیت نمی‌دهد و هر کس که آمریکا به او لباس بپوشاند به معنای واقعی کلمه برهنه است. در حملات 24 ساعت گذشته نیروهای مسلح کشورمان به مواضع دشمن آمریکایی صهیونی نقاط مختلفی هدف قرار گرفت. حسن عظیم‌زاده سردبیر تحریریه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما جزئیات بیشتر این عملیات را تشریح می‌کند.
بینندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. ابتدا از شکارهای سامانه پدافند هوایی یک پارچه کشورمون بگم. همونطور که اطلاعی ارتش اومده بود اوریتر در آسمان عمومی تهران مورد اصابت قرار گرفت. پیش از اون ساعتی قبل هم هرمس 900 در آسمان تهران مورد اصابت قرار گرفته بود. کمی پیشتر هم در آسمان اندیمش و تهران هرمس 900 سرنگون شده بود. این تصاویری که الان دارید توی قاب کوچک می‌بینید مربوط به لاشه پهپاد MQ-9 بود که توی آسمان بندرعباس و همچنین فیروزه منهدم شد. این تصاویر و عکسایی هم که می‌بینید مربوط به موشک کروز پنهانکار دشمن آمریکایی جسم هست که اون هم مورد اصابت قرار گرفت و سرنگون شد. اما حاشیه جنوبی خلیج فارس توی موج 49 عملیات وعده صادق مورد اصابت قرار گرفت. پایگاه آمریکایی از زفره که مهمترین پایگاه آمریکایی‌ها از نظر تعداد باندهای پرواز برای پهپادها و جنگنده های دشمن آمریکایی در اونجا بود مورد اصابت قرار گرفته. بعد از اینکه پایگاه علی از سالم و احمد از جابر در کویت مورد اصابت قرار گرفتند، نیروهای خودشون رو بخشیش رو به همین پایگاه، یعنی پایگاه از زفره منتقل کردند. بعد از اینکه ناوگان پنجم دشمن آمریکایی هم مورد اصابت قرار گرفت، تصاویر اون هم منتشر شد. این بار پایگاه هوایی شیخ عیسی در نزدیکی همین ناوگان پنجم، مقر ناوگان پنجم دریایی آمریکا است که اون هم دقیقاً شناسایی شد مورد اصابت قرار گرفت. پهپادها و همچنین جنگنده های دشمن آمریکایی از این پایگاه هم استفاده می‌کردن. پایگاه دیگه‌ای که مورد اصابت قرار گرفته پایگاه العدیری هست. تصاویر ماهواره‌ای نشون داد خسارت‌های سنگینی به احمد جابر و الیاس سالم وارد شده و پایگاه العدیری رو نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار دادن. اما در شمال عراق، جایی که گروهک‌های معاند و تجزیه طلب قرار دارن، پایگاه‌های اونها پیشتر در سورداش مورد اصابت قرار گرفته بود. یک پایگاه مخفی اونها در شهلود در نزدیکی سلیمانی به دقت شناسایی شد و بعد هم با موشک‌ها مورد اصابت قرار گرفت. پایگاه شهرلود جایی بود که پهپادها و همچنین نیروها انبارهای مهمات گروهک‌های معاند در اونجا قرار داشت. اما گروه‌های مقاومت عراقی گفتن توی 24 ساعت گذشته 27 تا عملیات انجام دادن. یکی از مهمترین اونها که تصاویرش رو دارید می‌بینید پهپادهای انتحاریشون بودن که پایگاه الحریر در اربیل رو مورد اصابت قرار دادن. اما اینجا در دایره و جغرافیای سرزمین‌های اشغالی توی موج 49 ضربات سنگینی رو نیروهای مسلح ما وارد کردن. تصاویر منتشر شده هم کاملا گویاست، لحظات اصابت و برخورد موشک‌های سنگین ما به اینجا بندر ایلات یا ام رشراش در جنوبی ترین نقطه سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت موشک‌های ما قرار گرفته. تصاویرش هم منتشر شد. اهداف دیگه در بیر و سبع بود، نواتین و صحرای نقب. نواتین مهمترین پایگاه هوایی دشمن صهیونیستی در منطقه جنوب سرزمین‌های اشغالی. دو تا پایگاه هوایی مهم دیگه دارن، تلنوف در مرکز و همچنین رامات دیوید در شمال، که هر دوی اونها رو پیشتر نیروهای مسلح ما باز هم مورد اصابت قرار داده بودن. در مرکز سرزمین‌های اشغالی هم گزارش‌ها حاکی از اصابت موشک‌های ما به مناطق مختلف در تل آویو و حاشیه اونه و تصاویرش هم منتشر شده. اما حزب الله در منطقه شمال سرزمین‌های اشغالی از بامداد امروز تا الان حدود 27 عملیات انجام داده. تصاویر منتشر شده نشون میده که حزب الله هم اهداف خودش رو دقت رصد کرده و مورد اصابت قرار داده. بخشی از این اهداف مهم کجاها بودن؟ پایگاه عین زیتین. این پایگاه عین زیتین در شهر صفد در فاصله حدود 20 کیلومتری از مرزهای لبنان قرار داره، جایی که پشتیبانی لشکرهای متعدد از جمله لشکر 210 ارتش صهیونیستی دقیقاً از عین زیتین انجام میشه. اما پایگاه عین شمیر هم در فاصله بودن 75 کیلومتری از مرزهای جنوبی لبنان بین حیفا و تل آویو واقع شده، جایی که هم پشتیبانی هوایی پهپادها و هواگردهای دشمن صهیونیستی رو انجام میده و هم انبارهای مهمات مهم دشمن صهیونیستی به این پایگاه منتقل شده. این پایگاه هم دقیقاً رصد شد و با پهپادها و موشک‌های حزب الله مورد اصابت قرار گرفت. یه پایگاه مهم دیگه هم که حزب الله مورد اصابت قرار داد پایگاه جعتون بود. پایگاه جعتون در نزدیکی شهر نهاری یا در فاصله حدوداً 15 کیلومتری از مرزهای لبنان قرار داره، جایی که لشکر 146 دشمن صهیونیستی کارهای پشتیبانی و ساماندهی نیروهاش رو از پایگاه جعتون انجام میده.
بله تشکر.
وزیر امور خارجه اقدام متناقض و بی تأثیر آمریکا برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت و محاسبه غلط اروپا در حمایت از تجاوز به ایران را برای جلب توجه ترامپ رقت بار توصیف کرد. آقای عراقچی در پیامی طعن‌آمیز به دولت مردان آمریکا در فضای مجازی نوشت آمریکا ماها تلاش کرد با فشار و زورگویی هند را به توقف واردات نفت از روسیه وادار کند، اما فقط دو هفته پس از تجاوز به ایران به کشورهای جهان به ویژه هند التماس می‌کند که نفت خام روسیه را بخرند. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین خطاب به مقام‌های اروپایی تصریح کرد اروپا تصور می‌کرد با حمایت از تجاوز نظامی به ایران حمایت آمریکا را در برابر روسیه به دست خواهد آورد، که این واقعاً رقت‌آور است. یک رسانه آمریکایی اعلام کرد ذخایر نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح در 44 سال اخیر رسیده است. شبکه CBS گزارش داد دولت ترامپ دستور آزادسازی 172 میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی نفت آمریکا را صادر کرد. تحلیل داده‌های وزارت انرژی آمریکا از سوی شبکه CBS نشان می‌دهد که این تصمیم ذخایر نفتی آمریکا را به شدت پایین آورده است. جنگ علیه ایران قیمت سوخت در کشورهای اروپا و آمریکا را 22 درصد افزایش داد. قیمت نفت برند به بیش از 103 دلار رسید. وال استریت ژورنال فاش کرد 5 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در حمله ایران به پایگاه نظامی آمریکا در عربستان سعودی مورد اصابت قرار گرفتند. به نوشته این روزنامه آمریکایی این هواپیماها در پایگاه هواپیمایی شاهزاده سلطان مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفتند و آسیب دیدند. وال استریت ژورنال افزود فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده است. بر اساس اعلام این نشریه تعداد کل هواپیماهای سوخرسان آمریکایی که آسیب دیده یا نابود شده به حداقل 7 فروند رسیده است. این خبر پس از آن منتشر شد که 2 هواپیمای سوخرسان KC-135 ارتش آمریکا پنجشنبه در عراق هدف حمله قرار گرفتند. یکی از هواپیماها سقوط کرد و 6 خدمه آن کشته شدند. ترامپ در واکنش به این خبر نوشته نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و دیگر رسانه‌های پسفطرت در واقع می‌خواهند ما جنگ را ببازیم. فرار بیش از 43,000 آمریکایی از منطقه. این آماری است که اکسیوس به نقل از وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده. دست کم 9,000 نفر از این تعداد نظامیان آمریکایی هستند.
9,000 آمریکایی از زمان شروع جنگ پایگاه‌های نظامی در خاورمیانه را ترک کردند.
اذعان وزیر خارجه آمریکا به فرار نظامیان آمریکایی از پایگاه‌هایشان در کشورهای منطقه بعد از عملیات‌های موشکی ایران.
الله اکبر! انهدام نفتکش آمریکایی در محدوده شمال خلیج فارس.
منابع خبری میگویند 11,000 نفر از نظامیان آمریکایی هم با ترک پایگاه‌ها برای در امان ماندن از ضربات موشکی و پهپادی به هتل‌ها و مراکز جمعیتی پناه بردند. همان هتل‌هایی که در طول همین جنگ هدف ضربات موشکی ایران قرار گرفتند. این مصاحبه هیکس نظامی آمریکایی در پایگاه کویت است.
یادم سرمو برگردونم و صدای پهپاد رو شنیدم. داخل پایگاه شد و به محض اینکه فهمیدم پهپاد یا موشکه به سمت راست چرخیدم و دقیقاً همون موقع بوم، کل ساختمون تخریب شد. اطراف رو دود و آتش گرفته بود. وحشتناک بود.
تایمز اسرائیل هم به نقل از نیویورک تایمز از تخریب 10 مرکز وابسته به آمریکا در حملات موشکی ایران خبر داده. بر اساس این گزارش دست کم 17 مرکز آمریکایی شامل سفارتخانه ها، پایگاه ها و نظامیان آمریکایی و زیرساخت های دفاع هوایی هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. قدرت نظامی ایران آمریکایی های ساکن سرزمین های اشغالی را هم وادار به فرار کرده. ورن کان اهل فلوریدا است. او در سرزمین‌های اشغالی گیر افتاده.
خیلی ناامید کننده است. وقتی می‌بینم همکار آلمانی هم کشورش همه شهروندانش رو خارج کرده و امروز اینجا رو ترک کرد، اما آمریکا در قبال ما هیچ احساس مسئولیتی نداره، خیلی عصبانی میشن.
نشریه آکسیوس به نقل از وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده با آغاز جنگ و موج حملات موشکی ایران بیش از 43,000 آمریکایی از سرزمین‌های اشغالی فرار کردند.
ادعایی که خیلی زود دروغ بودنش روشن شد. خیلی از ادعای وزیر جنگ آمریکایی‌ها مبنی بر پنهان شدنه مسئولان ایرانی نگذشته بود که فیلم حضور آنها در راهپیمایی روز قدس جهان را شگفت‌زده کرد.
مسئولان ایرانی دیگر در بین مردم نیستند. پنهان شدند و به پناهگاه‌ها رفتند.
همزمان با این اظهار نظر وزیر جنگ امریکا، الجزیره قاب معناداری را به نمایش می‌گذارد. رئیس جمهور ایران در قاب کوچک تصویر زیر آتش پرتابه‌های دشمن عکس یادگاری می‌گیرد. قابی که می‌گوید مقامات امریکا حتی بعد از گذشت 2 هفته از جنگ هم واقعیات ایران را نفهمیدند. تریک مورای روزنامه نگار انگلیسی می نویسد واقعا خنده‌دار است. همان زمانی که هگزت ادعا می کند مقامات ایران ناامید هستند و در زیر زمین قایم شدند، رئیس جمهور، وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مرکز تهران میان جمعیت قدم می زنند. یک فعال فضای مجازی از یمن هم شمار مقامات ایرانی را حساب کرده و گفته دوربین ها اقلن تصویر 16 مقام ایرانی را ثبت کردند. توصیف پتکزت البته برای خود سران امریکا و نوچه هایشان در سرزمین های اشغالی صحیح است. تلگراف می نویسد از زمان شروع جنگ تعداد سفارش ها برای ساخت پناهگاه های زیرزمینی 10 برابر شده. در میان متقاضیان، سیاستمداران و حتی 2 نفر از اعضای ارشد کابینه دولت ترامپ دیده می شوند. حارث از سرزمین های اشغالی هم سوال مهم این روزهای صهیونیست ها را رسانه‌ای می کند. چرا در حالی که اسرائیلی ها به پناهگاه می دوند، 2 وزیر کابینه نتانیاهو راهی نیویورک شدند. یک کاربر دیگر اما تفاوت عمیق میان سران جمهوری اسلامی ایران و سرکردگان امریکا و رژیم صهیونی را اینطور روایت می کند و می گوید نتانیاهو در حالی که در یک پناهگاه پنهان شده ویدیویی را با هوش مصنوعی از خودش منتشر می کند. اما در مقابل رهبران ایران در خیابانها برای راهپیمایی قدس حاضر می شوند. محمد حسن نیکوین، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به شهادت بانوی پرافتخار ایرانی در راهپیمایی روز قدس بر ایستادگی قاطع ایرانیان در برابر متجاوزان تاکید کرد. آقای بقایی با انتشار تصویر لحظه شهادت این شهیده در فضای مجازی نوشت و در حالی که پرچم ایران در دست داشت و سرود ملی ایران را می‌خواند با شلیک اسرائیلی ها به شهادت رسید. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد ایران در دفاع از خود در برابر این جنگ تحمیلی استوار و قاطع ایستاده است. با وجود بمباران شهرها و روستاهای کشور، مردم به ولایت مدار ایران دیروز با حضور در راهپیمایی روز قدس حماسه‌ای دیگر آفریدند.
فصل آخر است که آغاز می‌کنیم. این بار همه نام حق اعجاز می‌کنیم. دریا گواه ماست که فرعون نماندنیست.
مظلومند اما مقتدر، مردمی که پای وطن ایستادند.
هیچ جنگنده و ادوات دشمنی حریف این مردم نخواهد شد. هر چقدر از ما رو بزنید بازم نه. هر ساعتی از شبانه روز که باشه ما مردم توی این صحنه حاضر میشیم به خاطر این پرچم، به خاطر این کشور. ما عمرن بذاریم که یک وجب از خاک ما رو شما اجنبی ها از خاک ما بیرون ببرید.
حتی اگه من هم برم بچه های من این راهو ادامه میدن،
راهی که برایشان نه خستگی دارد نه ترس.
زدن تو چشمم به خاطر گفتم لبن یا خامنه ای. صدمه دیدم ولی افتخار میکنم، میگم من رهبرم آقای خامنه ای بوده، سردارم سردار سلیمانی بوده. برای چی باید بترسم از این که بخوام شهید بشم؟
سعادت در اینه که شهید بشیم برای وطن. چرا باید بترسم؟
مگه اونایی پای لانچران میترسن که من بترسم؟ منم نمیترسم.
آمریکا و اسرائیل بدونن که ما رو بخوشن ما زنده تر میشیم و هیچ ترسی ازشون نداریم. گلوهامون پر از بغضه و ناراحتیم، ولی این بغض رو تبدیل به خشم میکنیم، تبدیل به سوخت موشک میکنیم تا بهشون حمله کنیم.
و نه حرفی از تسلیم و پایان، فقط یک خواسته دارند،
فقط انتقام نابودی اسرائیل.
ما الان در عهد خون با امام خامنه ای هستیم، ما الان پدرکشتگی داریم با اسرائیل و آمریکا و تا انتقام نگیریم ولکن نیستیم.
آمریکا باید پوزش بخواد، ما الان سوار کاریم. نباید این جانی رو رها بکنیم که بره دوباره نفس بگیره و بیاد به ما بپره.
با بیرقی بر دوش برای بیعت،
عهد می‌بندم با امام زمانم تا زمانی که زنده‌ام پشت رهبرم و کشورم مردمم رو خالی نکنم.
تا پای جان ایستاده ای در زیر بمباران از موشکباران اسرائیل نمی‌ترسی.
رهبر عزیزم، من با شما بیعت می‌کنم و فرزندم رو در این مسیر حتما راهنمایی و آموزش میدم.
با این مردم حالا زمان زیادی برای فتح قله نمانده است، قله‌ای به نام پیروزی.
توصیه رهبر عزیز بود که هر جا باز هم ناامید شدید بایستید، باز هم بایستید، باز هم بایستید.
با تاریخ 7000 ساله در برابر اهریمنان 250 ساله ایستادگی می کند. چند روز مانده تا اقتدار و قهرمانی ملت ایران بر جهان اسلام.
فاطمه تورانلو، خبرگزاری صدا و سیما.
2 هفته حضور در میدان، حضوری که به اذعان کارشناسان بین‌المللی باعث شکست طرح آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جنگ کم هزینه با ایران شد.
شعارهای مردم همزمان با حملات هوایی دشمن آمریکایی صهیونی در محدوده تجمعات تهران مهمترین قاب‌ها را از روز قدس امسال در ایران در رسانه‌های دنیا رقم زدند.
آیت الله مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید ایران خواستار مشارکت گسترده در تظاهرات روز قدس شده بود. اکنون این تظاهرات نشان می‌دهد رژیم ایران همچنان قدرتمند است. حامیان رژیم در حالی به خیابان‌ها آمدند که تهران بمباران می‌شد.
اما مردم حتی به قیمت خونشان صحنه را ترک نکردند و قدرتشان را ثابت کردند.
پرچمی را که مشاهده می‌کنید برای یکی از راهپیمایان عزیزه که همین الان در اثر این انفجار شهید شد.
نمایش قدرت مردم ایران البته از آغاز